سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی.
انگار این جواب هوشمندانه رویش تأثیر مثبت گذاشت. نگاه خیرش نرمتر شد و با ملایمت پرسید: بچه کدام محلم؟ همینجا، ده افغانان. با دقت نگاهم کرد و گفت: اولین بار است که میبینمت. ماندم که چطور به او بگویم برعکس. من خوب میشناسمش و عاشق دخترش بودم، اما خودداری کردم. در این زمانه شک و سوء زن درست نیست مایه درد سر دیگران شوی. پس گفتم که تازه آمدم به این محله. خب کارت چیه؟
تازه داشتم شغل آبرومندی برای خودم دست و پا می کردم که یکی از دوستهایش همان یک دست به طعنه به آن دیگری گفت:
آی عثمان، تاورش محرم الله ما را بپا، حالا شده باز پرس.
عثمان آن مرد چلاق پرسید:
چرا خداوند خبیر و علیم به گربه پر نداده؟
مرد یک دست گفت:
چون اگر اینجور بود همه ی پرنده ها را می خورد. شکر خدای دانا که محرم الله را از مجاهدین پردار نیافریده، وگرنه زدن زیر خنده.
پدرت با عصبانیت رو کرد با آنها: صبر کنید تا آن گربه های پردار و ریشدار از راه برسند و چنان عرصه را بهتان تنگ کنند که خنده از یادتان برود. این هشدار سبب شد تا دو رفیقش بیشتر بخندند. یک دست به طرف پدرت خم شد و گفت:
آرام بگیر، چون تا حالا دهنمان سرویس شده میخندی.
جوابش همه ی قهوه خانه از جمله محرم الله را به خنده انداخت.
همه به جز صاحب آن که خبردار از صحبت گفت: آرام بگیری، وگرنه پیش از آن که بفهمیم قهوه خانه و ساقی خانه را تعطیل می کنند.
یک دست کش که خود را پاک می کرد جواب داد:
قهوه خانت را می بندند، اما برادرهای ما اطمینان حاصل می کنند که کشور تا خرخره سرشار از حشیش، ساقی خانه و چیچی خانه باشد.
همه قشقش خندیدند. کاسه صبر قهوه چی لبریز شد، رفت پشت پیشخوان جام آبی برداشت و ریخت روی سر دوتا چلاق. آنها یک خوردند و خندهشان بند آمد.
مرد یک دست بلند شد و لای ریشهایش قرزد: پول دادیم دود کنیم و تو داری میپرونیش.
مردهای خیس از قهوه خانه رفت.
پدرت شق و رق توی صندلی نشست. بعد رو کرد به من و دید به او لبخند میزنم. البته علت خوشحالی من رو نمیفهمید. نمیدانست که حضور خودش مایه شادی من شده، نه شوخی دوستانش.
حقیقت این بود که سرآخر یکی از خیشانت را دیده بودم. این نشانه ای بود از طرف تو.
به من خان جوان، سرنوشت ما رو مسخره کرده. سرنوشت.
این حرف را آرام و جدی زد. بعد از سکوت کوتاهی ادامه داد:
سرنوشت میگویند سرنوشت است که سرآخر آینه را مجبور میکند با خاکستر کنار بیاید. میدانی معنایش چیه؟ منتظر جواب من نشد. میدانی که آینه شیشه ساده است که یک طرفش را از فلز میپوشانه؟ خب، با گذشت زمان که فلز فرسوده شد، شیشه را خاکستر میپوشاند. بله، سرنوشت است که همه چیز را به خاکستر بدل میکند. چند سالته؟
27.
سن من دو برابر توه، حتی بیشتر. یک زندگی شریف. به دور زل زد و ادامه داد. جنگ شرافت آدم را نابود می کند. سر پایستاد. قلبم خونچکان است، اما دستهایم خونی نیست، دستهایم پاک است. کف دستهایش را نشانم داد. خودم در جهاد شرکت کردم، به شیوه خودم. جلوترم. مدت زیادی مدیر اجرای بایگانی ملی بودم. ادارش در سلنگوات نزدیک اینجا بود. در زمان کمونیست ها بود. اولی حکومت خلق ها. بله، در آن زمان مدیر کلی داشتیم، یکی از آن سگهای پشتون که همه بایگانی ما را به روس ها می فروخت. هر وقت سندی گم می شد دلم می خواست خفهش کنم. این تاریخ کشور ما بود که می فروخت. می فهمی؟ تاریخ کشور ما. بدون تاریخ هر بلایی می توان سر مردم آورد. هر بلایی به دلیل...
دلیلش رو نگفت. گذاشت در خرابه های ارواح من خودم پیدایش کنم.
خلاصه نمیشد کاری با آن مدیر کرد. آخر خلقی بود. از نفرت توف کرد و رو به قهوه چی داد زد. موسا چای برای این.
و سر به سوی من تکان داد. لحظه ای مکس کرد، انگار میکوشید یادش بیاید چی داشت میگفت. یادش انداختم.
آره متشکرم. هشیش حافظه رو خراب میکنه. نه، متاسفم، هشیش نه، سرنوشت. سرنوشت حافظه رو بدل به خاکستر میکنه. برای رویارویی با سرنوشت هشیش لازمه، مقدار مناسبی که همه احساسها رو از ذهن پاک کنه. اما امروزه کیه پس از ایناش برمیاد؟ اگه پولی داشتم هنوز تو ساقی خونه زیر زمین بودم.
گفتم من پولشو میدم، او هم رد نکرد. بلند شدیم و از قهوه چی خواستیم چای ما را بیاورد با این اتاق تدخین. در طبقه پایین فضای پردود را پرتو زرد چراغی نفتی آویخته از سقف روشن می‌کرد. مردها در حلقه صامتی دور چلیم بزرگی نشسته بودند و به جای نامعلومی زل زده بودند. همه مثل بادبادک عرش را سیر می‌کردند. پدرت جایی برای ما پیدا کرد. دود گرفت و من نگرفتم. نم نمک بقیه رفتند. وقتی من و او ماندیم به حرفهایش ادامه داد.
بله، آن مدیر سگ، آن سگ که سرنوشت به او بال داده بود، یکی از اون تازه به دوران رسیده ها بود که ویسکی را از دهن این و آن شنیده اما طعمش را نچشیده بود. روزی یک بطری از من خواست. اسمش را هم درست بلد نبود. میگفت ویتساکی.
پدرت زد زیر خنده.
میدانی ویتساکی در زبان پشتو یعنی چه؟
باز فرصت جواب به من نداد.
یعنی میخوای چیزی بنوشی؟
مکس کرد و بعد لحنش جدی شد.
قدری الکل محلی براش خریدم، بدترین نوعشو. بعد قدری کوکاکولا و چای با آن مخلوط کردم، شد عینه و ویسکی. ریختمش توی بطری قشنگی و درش را با چوب پنبه خوب بستم. خیلی حرفه‌ای. بردم پیششو گفتم قیمتش شده 600 افغانی. آن وقت خیلی پول بود، میدونی؟ از آن به بعد مدام از من ویتساکی میخواست. من هم همان الکل تقلبی را به نافش میبستم. چند ماه بعد کبدش ترکید، ترکید تمام، داغان. با غرور به چلیم پک زد و دودش را فرستاد طرف چراغ.
پس بگو ببینم مرد جوان، این جهاد نبود؟ من هم حق دارم ادعا کنم مجاهدم، برادرم، قاضیم.
نمیدانستم چه بگویم، غمگین نگاهش کردم.
از آن روز به بعد از درگاه خداوند عدالت مسئلت میکنم، هم عدالت خودش را و هم مرا. گوش کن مرد جوان، آن سگ مدیر خائنی بود که لازم بود مجازات شود. من هم همین کار را کردم. نمیشد منتظر تغییر رژیم بمانم تا کارش به دادگاه بکشد.
پوک دیگری به چلیم و مکس.
حالا رژیم عوض شده. امروز هر احمق خیال میکنه میتونه قانون رو دست خودش بگیره بی تحقیق و محاکمه، همونطور که من اون موقع کردم. پس چی؟ هدف مجازات محو کردن خیانت هست نه خائن. این روزا از خودم میپرسم اینجور قانون و مجازات خودش جنایت نیست؟
من که یکسر مجذوب صدا و حالتهای پدرت شده بودم یکو از جا پریدم و از او پرسیدم که جنایت و مکافات رو خوانده؟
سردرگم شد و بعد زد به قهقه. نه جوان، نه، زندگی، زندگی را خواندم.
ناگهان ساکت شد. مدت درازی من هم سکوت کردم. هر یک در دنیای خودم. دنیای من مالامال تو بود. سعی می کردم راهی پیدا کنم که پدرت از تو حرف بزند. باز یک هو بنابه صحبت کرد، اما باز از دغدغه های خودش.
زمان خلقی ها سر آمده، دور دور روزها بود. کمی پیش از آن که بروند، موشک مثل باران از چپ و راست و وسط می بارید. یک روز بایگانی صدمه دید. همه امان تو اداره بودیم. من و دوتا همکارم که دیدی هجوم بردیم تا اسناد مهم رو از شعله ها نجات بدیم. بعد موشک دیگری فرود آمد و هر سه امان غرق خون شدیم.
سری جنباند و به شهامت خودشان افسوس خورد.
حالا هر سه تامان چپر چلاق شدیم. کی به ما مدال داد؟ کی به یاد ماست؟ هیچکی.
باز سکوت، خاطرات و افسوس‌ها و پشیمانی‌ها.
از آن به بعد با زن و بچه هم تو خونه میمونم. باید اجاره خونه بدم و خورد و خوراکشون رو تامین کنم. کی پولشو میده؟ وقتی رفتم پول بگیرم بعد بیران نسارم کردن، گفتن خائنم چون برای رژیم کمونیستی کار کردم. بنابراین چاره ای نداشتم، اسناد گرانبهایی را که از آتش به در برده بودم گرو گذاشتم. صابخانه هم برشان داشت، از ارزششان خبر داشت، اما بعد مرد به سکته قلبی. فقط زن و دخترش ماندند و من ناچار شدم سر همه چی دوباره با زنش ننه عالیه چک و چانه بزنم. و چه پتیاره ایست، کسافت بی سواد. نه تنها اسناد را پسند نداد، بلکه ماه به ماه اجاره خانه را اضافه می کند. دیگر هیچی نداریم. تفلک زنم هرچی جهیزیه و جواهر داشت پیش آن گاو گرو گذاشته، و حالا دخترم ناچار است برایش کار کند تا اجاره خانه را بپردازیم.
دلم میخواست پاشوم و داد بزنم پس سوفیا اینجاست و پدرش را در آغوش بگیرم. خواب و خیال خوشم را از هم درید و پرسید
تو کارت چیه؟ اسم و رسمت چی بود؟
اسمم را گفتم و اضافه کردم در کتابخانه دانشگاه کار میکردم. بعد از قدری سکوت که طی آن با محبت وراندازم میکرد گفت
میبینم که مرد درس خواندهی هستی، از این خانواده خوب. مکسی دیگر، دوتا بچه دارم، یه دختر یه پسر. دخترم پاک و بیگناهه.
پاشد.
دیر وقت است، باید برم خانه، زنم نگران میشود.
از اتاق تدخین در آمدیم و در مه قبارآلود دلگیر غروب گم شدیم. چند قدم در سکوت؟ پدرت چنان به حرف ادامه داد که انگار قطعش نکرده بود.
اما جنگ نه پاکی می شناسد نه بیگناهی. همین مرا به وحشت می اندازد. نه اینکه از خون یا کشتار بترسم. آنچه مرا به وحشت می اندازد این است که شرافت و بیگناهی دیگر به پشیزی نمی ارزد. دخترم مثل مادرش پاکترین و نجیبترین.
باستو این بار طولانی که ادامه داشت تا جلوی خانه تان ایستادیم. پدرت در را باز کرد و گفت
این خانه من است.
لرزان با او دست دادم، اما او مرا نگه داشت.
می روی خانه؟ با من بیرون آمدی و تا اینجا قدم زدی، حالا خیال می کنی می گذارم بروی خانه؟
مرا به درون خانه دعوت کرد. به محض اینکه قدم به خانه تان گذاشتم نفس عمیقی کشیدم از همان هوایی که تو تا تنفس می کردی، همچنان که در حیات کوچک زیر دار بسته پیچک که در بهار گنچه کرده بود پشت سر پدرت می رفتم، تا می توانستم نفس را در سینه حبس کردم. هرچه بیشتر کلافه می شدم و از لحظه دیدارمان می ترسیدم. چشمانم به هر جا می دوید، به هر کنج و کنار حیات سرک می کشید، پنجره های بسته اتاقها و پشت بام را می پایید. برادرت کفتری در دست از پشت بام به پایین نگاه کرد. پدرت گفت:
سلام، هنوز بالا پشت بومی؟
برادرت با شیطنت گفت: یک گربه این دورورها می پلکید. پدرت رو کرد به من:
این پسر من داووده. از وقتی مدارس تعطیل شد مراقبت از کبوترها به عهده اوست. من دیگه نمیتونم برم اون بالا.
قدم به درون خانه گذاشتیم. پدرت مرا به اتاق تاریکی برد و شمع روشن کرد. بعد بیرون رفت و مرا گذاشت که روی تنها گلیم اتاق راه بروم. چنان به هیجان آمده بودم، قلبم چنان تند می تپید که نمی دانستم روی یکی از ستا دوشک بنشینم یا نه. نمی دانستم آیا تو خبر داری که در خانه هستم، اما نه، نمی توانستم آن شب تو را ببینم، محبوبم. بعد از شام از خانه بیرون آمدم به امید آنکه زود برگردم.
این داستان ادامه دارد.